با برنامه ساعت 9 از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام به شما، من ستار فروخ با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. در بخش اعظم این ساعت مجله فرهنگی نشر می شود، اما پیش از آن گزارش را می شنوید که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان پیشنهاد تأخیر در برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی را ارائه کرده است. مطالب برخی از روزنامه‌های غربی در مورد افغانستان را نیز مرور می‌کنیم. حالا هم سرویس خبری. حیات الله خان، یک بزرگ قوم در ولایت ننگرهار، ناوقت دیروز در ولسوالی روداد کشته شد. بریتانیا به هدف رسانیدن مواد غذایی به آسیب دیدگان خشکسالی در افغانستان 10 میلیون پوند را در اختیار برنامه غذایی جهان قرار داده است و رئیس جمهور آمریکا برای دیدار بدون قید و شرط با رهبر ایران اعلام آمادگی کرد. تفصیل اخبار. حیات الله خان، یک بزرگ قوم در ولایت ننگرهار، ناوقت دیروز در نتیجه انفجار یک موتربم در ولسوالی روداد این ولایت کشته شد. عطا الله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، در مورد این حادثه بیشتر گفت. حوالی ساعت 6:15 عصر در منطقه کابل کمپ مربوط ولسوالی روداد در نتیجه انفجار یک موتربم که توسط یک مهاجم ذریعه یک موتر نو دینا انجام شد، متاسفانه حاجی حیات خان، بزرگ قوم و نامزد انتخابات ولسی جرگه و 3 تن از اعضای خانوادهش که 2 تن محافظینش بودند و یکی هم رانندهش بود شهید شدند. پسر وی سطحی زخمی شده است. ریاست جمهوری و دفتر شورای امنیتی ملی افغانستان این حمله را محکوم کردند. برنامه غذایی جهان یا WFP از دریافت 10 میلیون پوند کمک بریتانیا به هدف رسانیدن مواد غذایی به آسیب دیدگان خشکسالی در افغانستان استقبال کرد. WFP در یک خبرنامه گفته است که با این کمک حکومت بریتانیا متضررین ناشی از خشکسالی در 5 ولایت شدیداً متاثر شده کمک‌های عاجل مواد غذایی را به دست خواهند آورد. WFP میگوید که از میان 34 ولایت افغانستان 20 ولایت از خشکسالی متاثر شدند. اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد میگوید در جریان یک هفته گذشته 17700 نفر در افغانستان بیجا شدند. این اداره در گزارش هفتوارش گفته است از آغاز سال 2018 میلادی به این سو شمار بیجا شده های داخلی در این کشور به 168,000 تن می رسد. در این گزارش گفته شده است که بخش اعظم این افراد در ولایت های تخار، کندوز، جوزجان، فاریاب و سرپل بنابر ناامنی ها از مناطقشان بیجا شدند. در نتیجه چپه شدن یک دیوار در ولسوالی سرکانوی ولایت کنر 5 طفل جان دادن و 2 تن دیگر زخم برداشتن. عبدالغنی مصمم، سخنگوی والی کنر، به رادیو آزادی گفت این دیوار عصر دیروز با دنبال بارش شدید باران و تندباد در قریه مسلم آباد چپه شد. به گفته وی زخمی ها به شفاخانه انتقال داده شدند و وضعیت صحی آنها قناعت بخش خوانده شده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید مایل است تا با حسن روحانی رئیس جمهور ایران بدون کدام پیش شرط به هدف بحث روی راه‌های بهبود روابط دو کشور ملاقات کند. ترامپ این سخن را دیروز در یک کنفرانس مشترک خبری با صدر اعظم ایتالیا در واشنگتن در پاسخ به این سوال که آیا می‌خواهد با رهبر ایران ملاقات کند یا خیر گفت. اظهارات رئیس جمهور آمریکا در این مورد با دنبال افزایش تنش میان واشنگتن و تهران صورت می‌گیرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و جوزپه کونته صدر اعظم ایتالیا میگویند که پلان ندارند تا تحریم‌ها را علیه روسیه دور سازند. کنتی روز دوشنبه در یک نشست خبری در قصر سفید گفت رفع تحریم های اتحادیه اروپا بالای روسیه که نخست در سال 2014 به خاطر تهاجم این کشور در اوکراین وضع شدن غیر قابل تصور است. برخی از اعضای حکومت ائتلافی کنتی از رفع تحریم ها بر روسیه و بهبود روابط با این کشور دفاع کردند، اما رهبر ایتالیا با تمدید 6 ماهه تحریم های اتحادیه اروپا بالای مسکو توافق کرده است. رئیس جمهور دونالد ترامپ که به خاطر دیدارش در ماه جاری با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با انتقادهای گسترده روبرو شده است، گفت تحریم‌های آمریکا علیه روسیه نیز ادامه می‌یابد. ترامپ در پاسخ به سوال یک خبرنگار گفت تحریم‌ها علیه روسیه باقی خواهند ماند. نیروهای نظامی حکومت سوریه در جنگ 7 ساله این کشور برای اولین بار مناطق نزدیک به سرحد اسرائیل را دوباره تصرف کردند. به اساس گزارش‌ها جنگجویان گروه داعش از این مناطق خارج شدند. گفته شده است که عملیات نظامی برای پس گرفتن این مناطق 6 هفته طول کشید و گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت کشته شدن 4 بایسکل سوار خارجی را در تاجیکستان به دوش گرفته است. این شهروندان خارجی روز یکشنبه حداقل از سوی یک مهاجم با فنگ و چاقو پس از آن در جنوب شهر دوشنبه کشته شدند که توسط یک موتر زیر گرفته شدند. رمضان رحیموف وزیر داخلی تاجیکستان دیروز در دوشنبه پایتخت این کشور گفت که یک گروه برای بررسی این رویداد توظیف شده است. به اساس گزارش 2 آمریکایی، 1 هلندی و 1 شهروند سوئیس شامل قربانیان این حمله اند. دست کم 3 خارجی دیگر به شمول 1 فرانسوی زخمی شدند. نو 6 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. تشکر که با رادیو آزادی هستید. سلام مجدد من ستار فروغ را بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک طاهر روشان هم برایتان سلام تقدیم میکند. در بخش از همین ساعت مجله فرهنگی نشر میشود، اما حالا این گزارش را داریم. احتمال میرود برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی در افغانستان به تاخیر افتد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید عدم موجودیت کاندیدان و نواقص در معیارها برای نامزدی در شوراهای ولسوالی از مواردی است که سبب شده تا این کمیسیون پیشنهاد کند که انتخابات شوراهای ولسوالی با تأخیر برگزار شود. مقیم نایب و جزئیات بیشتر.
عدم موجودیت کاندیدان و تکمیل معیارها برای نامزدی شوراهای ولسوالی باعث شد که کمیسیون مستقل انتخابات تأخیر در برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی را پیشنهاد کند. سید فیض‌الله هاشمی سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان شام دیروز بر رادیو آزادی گفت کمیسیون این پیشنهاد را بر اساس ماده 104 قانون به کمیته شورای امنیت ملی ارائه کرده تا در مورد تصمیم بگیرد. در این کمیته معاون شورای امنیت، رؤسای اردو مجلس شورا، لوی سارنوال، قاضی القضات و رئیس کمیته نظارت از قانون اساسی عضویت دارند. این کمیته بر اساس قانون صلاحیت دارد که در حالت اضطرار انتخابات را تا 4 ماه دیگر به تعویق اندازد. معلوم نیست که این کمیته چه زمانی در مورد برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی تصمیم میگیرد، اما حفیظ الله هاشمی سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات روی عوامل صحبت کرده که آنها چرا این پیشنهاد را ارائه کردند.
در اکثر ولسوالی ها همین معیارهایی که باید همون چوکی ها را پر میکرد کاندید پیدا نکردیم، خاصا طبقه اوناس و همچنان در بعضی ولسوالی ها مردها مساوی به همون چوکی ها بود که اوزن به رقابت هم نمیشد. به هر حال چیزایی پیش آمد که انتخابات و شوراهای ولسوالی را غیر ممکن ساخت. ما مجبور شدیم که معمولا با پیشنهاد بکنیم مطابق ماده 104 قانون انتخابات.
از این کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد امتیازات و صلاحیت های نامعلوم اعضای شورای ولسوالی و همچنان کمبود زنان در این کرسی ها ابراز نگرانی کرده بودند. اما سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات میگوید هرچند اعضای شوراهای ولسوالی از امتیازات از قبیل عضویت در لوی جرگه و انتخاب یکی آنها در هر ولایت در مجلس سنا برخوردار بودند، اما آنها مانند اعضای شورای ولایتی دارای حقوق نبوده و امنیتشان تامین نمیشد و آنها همچنان قانون برای چگونگی فعالیت نداشتند. سید فیض‌الله هاشمی سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات در ادامه در مورد اینکه چرا کمیسیون نتوانست کاندیدان برای انتخابات شوراهای ولسوالی را پیدا کند گفت دلایل آن زیاد است.
اول اینکه سنتی بودن جامعه ما شما در افغانستان یک مسئله بود. مسئله دوم تهدیدات امنیتی بود. مسئله سوم که در قانون انتخابات سند صنف 12 بریزی شوراهای ولسوالی قید شده بود. دومی که ولی یک نوع تبلیغ صورت گرفت که شوراهای ولسوالی حقوق و امتیازات نداره. اینی هم همه عوامل اضافه شد که کاندیدا علاقه پیدا نکردن که بیاین ثبت نام بکنن.
کمیسیون مستقل انتخابات میگوید در 120 ولسوالی افغانستان حتی یک زن هم خود را کاندید نکرده بود. برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی بنابر عوامل گوناگون از سال 2014 میلادی به این سو به تعویق افتاده و جامعه بین‌المللی در این مدت به تکرار برای برگزاری این انتخابات تاکید میکرد. انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی در 28 ماه میزان امسال برگزار میشود.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان
این انتخابات که در غزه است میخواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.
ساعت 9:11 دقیقه صبح وقت افغانستان است. تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا دقایق دیگر مجله فرهنگی پخش می شود. حالا بیایید بشنویم که روزنامه های غربی درباره افغانستان چی نوشتند. جاوید نعیمی برخی از این روزنامه ها را مرور کرده است.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در مورد تصمیم اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نوشته که از نیروهای امنیتی افغان می‌خواهد مناطق کم جمعیت افغانستان را ترک کنند. با نوشته روزنامه هدف از این اقدام محافظت نیروهای امنیتی افغان در مناطق ولسوالی‌های دورافتاده است تا با بیرون شدن از آنجاها روی امنیت بیشتر کابل و سایر شهرهای پر جمعیت تمرکز کنند. نیویورک تایمز در ادامه نوشته است بر اساس این پلان آمریکا علاوه بر کابل بیشتر محافظت باید از شهرهای قندهار، کندز، مزار شریف و جلال آباد صورت گیرد. به استدلال روزنامه حالا این تصمیم مربوط به حکومت افغانستان می شود که آیا می خواهد نیروهای افغان را از این مناطق بیرون کند؟ یک مقام وزارت دفاع آمریکا به نیویورک تایمز گفته که برخی از قماندانان افغان با این تصمیم آمریکا مخالفت کرده و گفتند نگرانی از این وجود دارد که باشنده های مناطق دور افتاده تسلیم شورشیان شوند. در ادامه به نقل از محمد کریم عطال یک عضو شورای ولایتی هلمند آمده که میگوید تنها گذاشتن مردم در جایی که به آنها حرمت گذاشتن نشود تخطی از حقوق بشر است. به نوشته نیویورک تایمز از میان 407 ولسوالی در افغانستان 229 ولسوالی کاملا در کنترل دولت قرار دارد در حالی که 59 ولسوالی در دست طالبان است و در 119 ولسوالی جنگ جریان دارد. روزنامه به نقل از پاول ایتون یک جنرال متقاعد آمریکایی هم نوشته که میگوید اقدام برای رها کردن ولسوالی های دوردست بحران جدی را به میان می آورد زیرا مردم بیشتر صدمه می بینند. به گفته آقای ایتون حالا زمانش فرا رسیده تا همگی شاهد یک نتیجه سیاسی در افغانستان باشند. روزنامه واشنگتن پست در مطلب درباره افغانستان نوشته است در حالی که قوای هوایی این کشور در حال پیشرفتند به همان اندازه در مورد این نیروها در میدانهای جنگ پرسش‌های مطرح می‌شوند. به نوشته نویسنده پیلوت‌های افغان در اوایل امسال در جریان عملیات هوایی در ولایت کندز شماره را کشتند. مقام‌های افغان می‌گویند در حمله دوم اپریل در ولسوالی دشترچی کندز رهبران طالبان کشته شدند اما واشنگتن پست می‌گوید واقعیت بحرانی‌تر از این است. روزنامه با اشاره به گزارش یونما یعنی دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان نوشته که در حمله دشترچی کودکان هم کشته شدند. به استدلال روزنامه این رویداد به عنوان یک بحران نگران کننده در حال به میان آمده که آموزش قوای هوایی افغانستان از سوی آمریکا برای چندمین سال ادامه یافته است. اما به نوشته واشنگتن پست، در حالی که تلفات غیر نظامیان در نتیجه حملات هوایی افزایش یافته، آمریکا نیروهای هوایی افغانستان را تحت فشار قرار داده است تا این تلفات کاهش یابد. در مطلب روزنامه آمده که از میان هلیکوپترهای بلک هاک که سوی آمریکا برای قوای هوایی افغانستان داده شده، 10 بالان برای آموزش دهی استفاده می شود. قرار است تا پایان امسال تعداد هلیکوپترهای بلک هاک برای قوای هوایی افغان به 36 بال برسد.
روی امواج 1296 و 100.5 FM شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آشنا صدای امریکا روی این موج ها از هفته شام تا هفته صبح نشرات دارد. حالا هم از رادیو آزادی مجله فرهنگی با میزبانی فیض الله قرداش پخش می شود.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، من فیض الله قرداش هستم و به اصطلاح مردم تا پاو کم یک ساعت با یک شماره تازه از مجله شنیداری آزادی در خدمت شما قرار دارم. در این شماره این مطالب را داریم: سخن هفته در مورد کینه و کدورت، این صفت ناپسند، داستانی با عنوان مرد چوپان، ملا نصرالدین کی بوده و چه اضافات بر روایت های او تداخل دارد، نشر مجموعه شعری نان و گناه، خنده از نظر روانی و مؤثریت آن، اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. اما قبل بر اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از مهریه انوری.
یک شنبه گذشته حسین صافی، سرپرست و نامزد وزیر اطلاعات و فرهنگ، در نشست کارکردها، برنامه‌ها و مشکلات هیئت رهبری و کارمندان موزیم ملی را شنید. با گزارش آژانس خبری باختر، در این نشست محمد فهیم رحیمی رئیس موزیم ملی در رابطه با کارکردها، دستاوردها، برنامه‌های بخش‌های مختلف آن اداره معلومات داد و مشکلات فراراه امور موزیم ملی را برشمرد. سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ با سپاس از کارکردهای مسئولان و کارمندان موزیم ملی گفت: به خاطر نگهداری و حفاظت داشته‌ها و سرمایه‌های تاریخی کشور تلاش بیشتر صورت خواهد گرفت و همچنان به خاطر رسیدگی به مشکلات آن اداره نیز از توجه رهبری وزارت اطمینان داد. دوشنبه گذشته فاضل سنچارکی، معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ، در نشست با برخی از اعضای اتحادیه رسانه‌های کیبلی گفت که مقرره فعالیت شبکه‌های کیبلی تهیه و طی مراحل می‌گردد. با گزارش آژانس باختر، آقای سنچارکی پیرامون معافیت جرایم مالیاتی رسانه‌ها صحبت کرد و گفت که وزارت اطلاعات و فرهنگ از آغاز متوجه این مسئله بوده و مقرره فعالیت شبکه‌های کیبلی را آماده خواهد ساخت. سنچارکی با تاکید گفت جرایم مالیاتی که به اساس حکم رئیس جمهور 100% بخشیده شده است باید تا 9 اسد تحویل گردد، در غیر آن ممکن تساهل برخی ها باعث ایجاد معضل دیگر گردد. در همین حال سید محمود راد، معاون ریاست نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ، گفت که 207 شبکه کیبلی در سراسر کشور وجود دارد که صرفاً 6 شبکه ثبت رسمی اند و متباقی باید جواز خود را ثبت و یا تجدید نمایند. شنبه گذشته 5 دفتر شعری در ولایت بلخ رونمایی شد. با گزارش آژانس باختر، در محفلی که به همین مناسبت از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ و انجمن نویسندگان بلخ در شهر مزار شریف برگزار شد، دفترهای شعر نیلوفر آبی، میلودی دریا، از سجده تا میراج، صد غزل و خواهش دریا شدن از نفیسه خوشنصیب غزنفر، شاعر بلخ رو نمایی شد. در این محفل مسئولان و فرهنگیان، شاعران و استادان حضور داشتند و خبر اخیر این که مسئولان در کمیته مسئولیت خبرنگاران از افزایش 22% آمار خشونت علیه خبرنگاران خبر می‌دهند. همایون نظری، مسئول کمیته مسئولیت خبرنگاران در ولایت هرات، سال 2018 را خونین‌ترین سال برای خبرنگاران اعلام نموده افزود: در 6 ماه اول 89 مورد خشونت در برابر خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای ثبت شده که در میان این آمار 11 مورد قتل خبرنگاران وجود دارد که میزان بی سابقه می باشد.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
کینه و کدورت یکی از اوصاف ناشایست و از اعمال با معصیت بشر است. با دریغ این شیوه از حضرت آدم تا امروز بیشترین انسانهای زنده را با خود پیچیده و نمی گذارد که قلب آدمی مصفا و مهر و محبت که برای وصل کردن وسیله است جاگزین ذهن فصل کردن انسان شود. این کینه و کدورت در بین بی‌زبان‌های چون شتر هم در اوج خود جاگیر بوده و از این رو به فردی که از زیر بار کینه نتواند بیرون آید و در صدد انتقام باشد آن را شتر کینه می‌گویند. اما این کینه توزی و زیر بار آن رفتن نه زبان می‌شناسد، نه قوم، نه رنگ و نه ملت. همه بشر را رایگان و یکسان زیر بار خود دارد. فردی را می شناسم که در بین اقربا و دوستان به کینه ورزی مشهور است و او را همه شتر کینه می گویند. روزی از روزهای عید فطر بود که ما به عید مبارکی و اما به بهانه آشتی دادن آن مرد با یکی دیگر از همتایانش به منزل او رفتیم و بعد از خورد و نوش ابراز کردیم که اگر با ما به بهانه عید مبارکی به خانه فلان بروی و در ضمن همین کدورت چندین ساله شما هم از بین برود. اما وای بر حال ما و وای هم بر حال او، از ما اصرار و از او انکار. نیم ساعتی تا سرحد تضرع به وی سراییدیم و اما نشد که از کینه و طینت سیاه خود یک گرام هم پایین بیاید. عین کار را رفته در منزل طرف مقابل او انجام دادیم. وای دیگر بر ما، او هم گویا که زاده یک مادر خون شریک اولی باشد حاضر به رفتن به خانه حریفش نشد. خلاصه ناامید هر کدام به خانه های خود برگشتیم. شاید به ذهن شما شنونده ها خطور کند که البته مسئله مهم و لاینحلی بین آنها به وقوع پیوسته این هر دو به آشتی تن در نمی دهند. نه، چنین هم نبود. 2 سال قبل طفل یکی از آنها را پا پیسگ دیگرش ترسانده و گویا کمی پایش را خراشیده بود و این طفل سگ را با چوب زده و سگ ناگزیر مرتکب این بیعقلی شده بود. و از آن گذشته گفتگوی 2 مادر 2 خانه تا سرحد لتکو به همدیگر ادامه یافته و خلاصه یک خراشیدگی به سرحدی رسیده که اگر وساطت چند موسفید نمی شد قضیه بی توقف 3 محکمه را طی می کرد. و همین است و رفت و آمد و اشتراک در مرده و زنده بین 2 فامیل و از اثر آن بین چندین فامیل قطع و بالاخره وساطت ما هم با نطخهای مشرع جایی را نگرفت. خیر، اما جان مطلب اینجا هست که این انسان و این اشرف مخلوقات با این عمر کم خود چرا و به چه دلیلی این همه کینه ورزی را پیشه کند و دست از محبت و مهر بردارد؟ اینهایی که به این کار جاهلانه که از نظر شرعی و عرفی هم مردود است چرا اینقدر پایبندند و ذره هم شده از خر جهل پایین نمی آین، وگرنه این زندگی به آن می ارزد که در این بازار آشفته ی حیات اینقدر سنگ دل و بی مهر باشیم؟ جواب واضح هست که نه، و اما چه چاره که شماری با آن ادامه می دهند و از انسان نه بلکه از شتر تقلید می کنند. در اینجا همان شعر شاعر به یادم آمد که گفته بود: نه زندگی و نه این آب و دانه می ماند، فقط زنیک و بدی ما نشانه می ماند. مبر به تیغ ستم رشته های الفت را، که زخم خنجر غم ظالمانه می ماند. یاهو.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
در این هفته داستانی داریم با عنوان چوپان، در مورد قناعت با صداقت و عواقب خوشایند او، از سلسله داستانهای کلاسیک که این حکایت داستانی را نور میرزا از شهر هرات برای ما فرستادن. داستان را همکارم وجم جبارخیل برای شما میخواند.
چوپان شخص ثروتمند بود و هر روز در مقابل چوپانیش 5 درهم از او دریافت می‌کرد. یک روز صاحب گوسفندان به چوپانش گفت: می‌خواهم گوسفندانم را بفروشم، چون می‌خواهم به مسافرت بروم و نیازی به نگهداری گوسفندان و چوپان ندارم و می‌خواهم مزدت را نیز بپردازم. پول زیادی به چوپان داد، اما چوپان آن را نپذیرفت و مزد اندک خیش را که هر روز در مقابل چوپانیش دریافت می کرد و باور داشت که مزد واقعی کارش است، ترجیح داد. چوپان در مقابل حیرت زدگی صاحب گوسفندان، مزد اندک خیش را که 5 درهم بود دریافت کرد و به سوی خانه اش رفت. چوپان بعد از آن روز که بیکار شده بود دنبال کار می گشت، اما شغلی پیدا نکرد، ولی پول اندک چوپانیش را نگه داشت و خرچ نکرد، با امید این که روزی به کارش آید. در آن روستا که چوپان زندگی می کرد، مرد تاجری بود که مردم پولشان را به او می دادند تا به همراه کاروان تجارتی خیش کالای مورد نیاز آنها را برایشان خریداری کند. هنگامی که وعده سفرش فرا رسید، مردم مثل همیشه پیش او رفتند و هر کس مقدار پول به او داد و کالای مورد نیاز خیش را از او طلب کرد. چوپان هم به این فکر افتاد که 5 درهمش را به او بدهد تا برایش چیز سودمندی خرید کند، لذا او نیز به همراه کسانی که نزد تاجر رفته بودند رفت. هنگامی که مردم از پیش تاجر رفتند، چوپان 5 درهم خیش را به او داد. تاجر او را مسخره کرد و خنده کنان به او گفت: با 5 درهم چی چیزی میتوان خرید؟ چوپان گفت: آن را با خودت ببر، هر چیز 5 درهمی دیدیم برایم خرید کن. تاجر از کار او تعجب کرد و گفت: من به نزد تاجران بزرگی می روم و آنان هیچ چیزی را به 5 درهم نمی فروشند. آنان چیزهای گران قیمت می فروشند. اما چوپان بسیار اصرار کرد و در پی اصرار وی تاجر خواستهش را پذیرفت. تاجر برای انجام تجارتش و مقصدی که داشت رسید و مطابق خواسته هر یک از کسانی که پولی به او داده بودند، مایحتاج آنان را خریداری کرد. هنگام برگشت که مشغول بررسی حساب و کتابش بود، بجز 5 درهم چوپان چیزی باقی نمانده بود و بجز یک گربه چاق چیزی دیگری که 5 درهم ارزش داشته باشد نیافت که برای آن چوپان خریداری کند. صاحب آن گربه میخواست آن را بفروشد تا از شرش رها شود. تاجران را به حساب چوپان خرید و به سوی شهرش برمیگشت. در مسیر بازگشت از میان روستایی گذشت، خواست مقداری در آن روستا استراحت کند. هنگامی که داخل روستا شد، مردم روستا گربه را دیدند و از تاجر خواستند که آن گربه را به آنان بفروشد. تاجر از اصرار مردم روستا برای خریدن گربه از وی حیرت زده شد. از آنان پرسید: دلیل اصرارتان برای خریدن این گربه چیست؟ مردم گفتند ما از دست موشایی که همه زراعت ما را می خورند مورد فشار قرار گرفتیم که چیزی برای ما باقی نمی گذارند و مدت طولانی است که به دنبال یک گربه هستیم تا برای از بین بردن موشها ما را کمک کنند. آنان برای خریدن آن گربه از تاجر به مقدار وزن آن طلا اعلام آمادگی کردند. هنگامی که تاجر از تصمیم آنان اطمینان حاصل کرد، با خواسته آنان موافقت کرد که گربه را به مقدار وزن آن طلا بفروشد. چونین شد و تاجر به شهر خیش برگشت. مردم به استقبالش رفتند و تاجر امانت هر کسی را به صاحبش داد تا اینکه نوبت چوپان رسید. تاجر با او تنها شد و او را به خداوند قسم داد تا راز آن 5 درهم را به او بگوید که آن را از کجا به دست آورده است. چوپان از پرسش های تاجر تعجب کرد، اما داستان را به طور کامل برایش تعریف نمود. تاجر شروع به بوسیدن چوپان کرد در حالی که گریه می کرد و می گفت خداوند در عوض بهتر از آن را به تو داد، چرا که تو به روزی حلال راضی بودی و به بیشتر از آن رضایت ندادی. در اینجا بود که تاجر داستان را برایش تعریف کرد و آن طلاها را به او داد.
ملا نصرالدین را همه آنهایی که چپ و راست خود را بشناسند و چیزهایی به نام طنز و فکاهی شنیده باشند میشناسند. در جایی خوانده بودم که فکاهی های باقی مانده اصلی ملا نصرالدین از 50 روایت تجاوز نمی کند و روایت های دیگر چنین است که ملا نصرالدین فرد عالمی بوده و در آن زمان کسی به سخنان او ارزشی قائل نبوده و ملا مجبور شده که انتقادهای خود از شاهان و زورمندان را در قالب طنز ارائه دهد و ملا هم بنابر آن بیت شاعر خواهی که شوی محرم خوبان زمانه یا مسخرگی پیشه کن یا مطربی آموز چنین کرده باشد والله اعلم. امروزه این فکاهی های طنزگونه با چوکات و بیرون از چوکات منسوب به ملا نصرالدین به هزاران می رسد و هر که فکاهی به خاطر نارضایتی از یک مسئله از خود تراشیده هم باشد از نام نامی ملا نصرالدین شروع می کند. این ملا نصرالدین کیست و از کجا و از کدام وقت بدین سو نام این فیلسوف ورد زبان مردم دنیا به خصوص شرقیان شده است؟ همکارم جاوید فیضی مطلبی به هدف یاد خیر از ملا نصرالدین افندی تهیه دیده که با هم می شنویم.
ملا نصرالدین کیست؟ ملا نصرالدین در کشورهای افغانستان، ایران، ترکیه، ازبکستان و جمهوری آذربایجان از شخصیت‌های مهم بزلگویی و فکاهی شناخته می‌شود و این کشورها در مورد انتساب این شخصیت با یکدیگر اختلاف نظر دارند. اما ملا نصرالدین در افغانستان چه جایگاهی دارد و مردم او را چگونه می‌شناسند؟ کمتر کسی در افغانستان پیدا می شود که نام ملا نصرالدین و فکاهه های او برایش آشنا نباشد. مردم این کشور در زندگی روزمره خود بارها از این نام و فکاهی های متعلق و یا منصوب به او برای خنداندن همدیگر استفاده می کنند. ملا نصرالدین واقعاً کی بود؟ آیا او دارای شخصیت حقیقی است و یا اینکه با گذشت زمان مردم چنین شخصیت را از خود ساخته و پرداختند؟ دکتر عبدالغفور آرزو محقق ادبی و نویسنده کتاب سیاه و سپید اندرون به این نظر است که ملا نصرالدین ممکن است شخصیت حقیقی بوده باشد، ولی در طول زمانها و در مناطق مختلفی از جهان از یک شخصیت واحد چندین شخصیت ساخته شده است. به گفته آقای آرزو دلیل چنین امر موجودیت استبداد و نظام‌های اقتدارگرا در جوامع بوده است که مردم نمی‌توانستند خواست‌های مشروع خود را به گوش مسئولان برسانند. او می‌گوید این روایتگری و انتساب همه دردهای ناگفته بر راویان ناشناخته نتیجه استبداد است. یکی از ویژگی‌های جوامع استبدادی چنین است من نمی گویم، دیگران گفتند. این محقق افغان به این باور است که نام ملا نصرالدین هم با چنین ترکیب ملا نصر دین به شکل تصادفی مطرح نشده است. آقای آرزو می گوید ملا نصرالدین هم ملاست، یعنی فهم فقاهتی دینی دارد به صورت متعادل و اندک، و هم نشان دهنده واژه نصر یعنی پیروزی است. او می افزاید در جامعه مثل افغانستان که دین مدار است، مبارزه با مفاسد از راه دین باید انجام شود و این موضوع بیانگر غلبه حق بر باطل است. مولانا نصرالدین بنابر روایت در سال 1208 میلادی در خراسان و در زمان حکومت سلجوقیان متولد شد. برخی منابع او را ام عصر تیمور دانستند. نکته دیگر این که در نزدیک آقشهر از توابع قونیه محل است که با قفل بزرگ بسته شده و می گویند که قبر ملا نصرالدین در آنجاست. ضمن این که در مسکو نیز مجسمه از او ساخته شده که در محوطه مقابل ایستگاه مترو مالا دوژنایا واقع در غرب مسکو نصب شده است. ملا نصرالدین را برخی پژوهشگران به عنوان عارف و صوفی شوریده حال نیز معرفی کردند، ولی این جنبه از شخصیت او کمتر شناخته شده و معروف است. صدها کتاب از فکاهه های ملا نصرالدین به زبانهای مختلف جهان از جمله انگلیسی، روسی، آلمانی، عربی و چینی تا حالا منتشر شده است. از این شخصیت مهم طنز و بزلگویی چندین فیلم و نمایشنامه نیز در امریکا، چین و هند ساخته شده است. یک روانشناس امریکایی در دانشگاه برکلی بر اساس داستان از ملا نصرالدین نظریه جدید را در روانشناسی مطرح کرده که به نام تئوری ملا نصرالدین در مورد نارسیسم شهرت جهانی یافته است. ملا نصرالدین را در کشورهای مختلف به نامهای خاص میشناسند. در ترکیه به نام خجا نصرالدین معروف است و در میان عرب زبانان به نام خجا و یا خواجه شهرت دارد.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
هفته قبل از نشر کتاب نان و گناه اثر میر حسین مهدوی از نگارش دوست خوب ما شاعر معاصر و منتقد ادبی ظهورالله ظهوری اطلاع یافتیم. تماس با خود آقای مهدوی و پرسپال در مورد کتاب میسر نشد و به این نوشته جناب ظهوری و با مختصر سازی آن اکتفا کردیم تا از این کتاب تازه چاپ شده اطلاع رسانی کنیم. ظهوری زیر عنوان سخنی درباره مجموعه شعری نان و گناه می نویسد. مهدوی هم عجب آدمی است. منظورم میر حسین مهدوی است. او که از یکی از دانشگاه های ایران در رشته زبان ادبیات فارسی گواهی نامه دارد، سید است و از خانواده روحانی هزاره برخواسته است و با مرحوم آیت الله سید محمد طاهر محقق عضو رهبری حزب وحدت قرابت سببی دارد، یعنی داماد ایشان است. به یمن نام خانوادگی و پیوندش با رهبری حزب وحدت همه دروازه های شوکت و ثروت بر رویش باز بود، اما او بر همه آنها پشت و پا زد. او کسی نبود که مطابق جریان شنا کند و از آب گلالود ماهی بگیرد. او در سالهایی که پس از کنفرانس بن رهبران جهاد به کمک جامعه جهانی به قدرت رسیدن، نشریه آفتاب را در کابل رقم زد و چون در یکی از مقالاتش علیه رهبران تنظیمی داستانی از ناپلیون بناپارت را نقل کرده بود، محکوم به چماق تکفیر شد و ناگزیر گردید تا کشور را ترک کند. ظهوری می نویسد از این که این موضع‌گیری در ایران هم جای پای خود را از دست داده بود، فلاخن روزگار او را به کانادا پرتاب کرد. در اینجا نیز مهدوی بیکار ننشست. او با کار مستمر هم خرچ خانواده را فراهم می کرد و هم با فراگیری زبان انگلیسی در رشته ژورنالیسم و ارتباطات دوره کارشناسی را در یکی از دانشگاه‌های تورنتو به پایان رسانید که اینک در آن سمت استادی دارد. بان که با نام میر حسین مهدوی از طریق نشریه آفتاب آشنا بودم، مگر هنگامی که تورنتو آمدم ایشان را در محافل کاروان شعر از نزدیک دیدم. ظهور الله ظهوری می نویسد: با این مقدمه یک نظر اجمالی به مجموعه شعری نان و گناه می افکنم تا بر سایه روشنهای آن اندکی مکس نمایم. مگر هیچ گونه ادعای نقد را بر آن ندارم، فقط به بررسی و شرح فشرده آن اکتفا می کنم. نان و گناه در قطع 21 در 14 سانتی متر در 95 صفحه با پشتی یشمی رنگ که خوشه های گندم قهوه‌ای آن را زینت داده به چاپ رسیده است. در کنج پایینی چپ آن عنوان با خط جلی و نام شاعر در زیر آن اندکی برجسته با طرح بسیار مقبول و لوگوی انتشارات تاک را در بر دارد، جا گرفته است. صفحه دیگر پشتی که قهوه‌ای و یشمی است، بریده ای از یک سپید سرود شاعر، چراغی که سبز می شود را با خود حمل می کند. در متن غلطی به چشم نمی رسد و خوب ویرایش شده است. این مجموعه 37 عنوان سروده دارد که از آن شمار 11 سرودش عروضی و 26 عنوان دیگرش شعرهای سپید است. در نخستین غزلش که به نام نامه اول است می خوانیم: بعد از سلام و عرض تبسم برایتان، باید بگویم از غم مردم برایتان. نه اشتباه می کنم، انگار ساده است درکی نبود آتش و گندم برایتان. من شهر دادم شب سنگین کوچه را، در لابلای نامه چندم برایتان. ظهوری ادامه می دهد. مهدوی با زبان ساده ولی رسا پس از درود و سلام به شهر وضع نابسامان مردمش می پردازد. او هنجار شکن است. طرحهایش را در لابلای واژه های معمولی و مردمی و عامیانه چنان می پیچاند که خواننده فکر می کند این خود مهدوی است که سخن می گوید، نه شعر وی. در غزل دوم باز هم شاعر از وضع ناگوار کشور و مردمش که از آن سخت در رنج است حرف می زند. سلام، حال من امشب دوباره تر شده است، ز مرگ من دوست همسایه با خبر شده است. خبر نداری که احوال کوچه آشفته است، نظام غصه و غم باز مستقر شده است. مغازه‌دار سری کوچه هیچ یادت هست، خدا قبول کند والی کنر شده است. از خوبترین عاشقانه هایش حادثه نام دارد که این گونه آغاز می شود: چشمهایت چقدر خسته و تار آویزان، روی مژگان تو گردیده غبار آویزان. سمت پیشانیت امروز کمی دلگیر است، گیسوانت شده آشفته و زار آویزان. شاید از طرز نوشتار من آزرده شدی، که نگاهت شده تاریک و خمار آویزان. تا آخر. جناب ظهوری می نویسد: من یک بار دیگر نشر این مجموعه را به شاعر دانشمند و سخنور زیبا و کلام جناب میر حسین مهدوی و دست اندرکاران ادب با شکوه زبان شیرین فارسی تهنیت می گویم. امیدوارم شاخه های با تراوت ذهنش گلهای قشنگتری از این دست را به دوستداران کلامش در باغستان پرتراوت گنجینه پرغنای زبان و ادبیات ما به ارمغان آورد. شهر تورنتو، کانادا.
مجله فرهنگی آزادی. این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
خب این متنی بود از نوشته ظهور الله ظهوری. اما مطلب دیگر: در حیات ما واکنش ها و سجایایی صورت می گیرد که ما با آن توجه جدی نداریم. و در مواردی نمی دانیم که سرزدن این عکس العمل روحی و جسمی چه پیامدهای مثبت یا منفی در قبال دارد. ما در حیات روزمره با دیدن شماری از تصاویر جاندار مردم و کرکترهای گوناگون آنها گاهی می خندیم، گاهی متأثر و در مواردی به گریه می افتیم که این واکنش های روانی و جسمانی را روانکاوان بهتر از ما می دانند. امروز یکی از آن واکنش ها خنده یا تبسم را از نظر روانی به بحث می گیریم و در بالا هم پدر خنده شرق ملا نصرالدین را به معرفی گرفتیم و حال باز هم همکارم جاوید فیضی چیزهایی در مورد لبخند یا ساده تر بگوییم خنده و تأثیرات روانی آن گرد آورده که با هم می شنوید.
لبخند بزنید. لبخند زدن شروع خنده است و خنده به هر درد بی‌درمان دواست. آیا می دانستید که در واقع یک خنده می تواند سلامت شما را نیز بهبود بخشد؟ خنده داروی قوی است. خنده از طریق تحریک تغییرات جسمی و احساسی سالم در بدن افراد را به یک دیگر متصل می کند. چرا خنده شیرین ترین دارو برای ذهن و بدن است؟ خنده یک پادزهر قدرتمند برای استرس، درد و ناسازگاری است. هیچ چیز سریع‌تر و مطمئن‌تر از یک خنده خوب ذهن و بدن شما را دوباره به تعادل بر نمی گرداند. خنده با قدرت بسیار زیاده که برای شفا و تجدید قوا دارد، یک منبع فوق‌العاده برای فائق آمدن بر مشکلات، افزایش روابط شما و حمایت از سلامت جسمی و عاطفی است. از همه بهتر این است که این داروی پر ارزش، سرگرم کننده، رایگان و برای استفاده بسیار آسان است. یک خنده خوب واسطه دل بار فشار و استرس فیزیکی را کاهش می دهد و عضلات شما را تا 45 دقیقه پس از آن آرام نگه می دارد. خنده باعث تقویت سیستم ایمنی می شود. خنده هورمون استرس را کاهش می دهد و سلول های ایمنی و انتیبادی های ضد عفونی را افزایش می دهد. در نتیجه مقاومت در برابر بیماری ها را افزایش می دهد. خنده از قلب محافظت می کند. خنده عملکرد رگ های خونی را افزایش می دهد و جریان خون را نیز افزایش می دهد که می تواند به شما در برابر حمله قلبی و سایر مشکلات قلبی کمک کند. همه چیز سریع تر از یک خنده دست جمعی خشم و اختلاف را پراگنده نمی کند. نگاه به جنبه خنددار مشکلات می تواند آن را در چشمنداز قرار دهد و شما را قادر می سازد تا بدون در نظر گرفتن تلخی یا ناراحتی از مواجهه با آن خودداری کنید. خنده حتی ممکن است به شما کمک کند که طولانی تر زندگی کنید. یک مطالعه در کشور نروژ نشان داد افرادی که دارای حس شوخ طبیعی قوی هستند کسانی را که خیلی نمی خندند زنده می کنند. این تفاوت قابل توجه کسانی است که با سرطان مبارزه می کنند. خنده برای تقویت سیستم ایمنی، کاهش هورمون استرس، کاهش درد، آرامسازی عضلات، جلوگیری از حمله قلبی مؤثریت قابل ملاحظه دارد. اضافه کردن رغبت و شادی به زندگی، کاهش استراب و تنش، کاهش استرس، تقویت انعطاف پذیری، تقویت خلق و خو تأثیر خود را دارد. مزایای اجتماعی خنده: تقویت ارتباطات، جذب دیگران توسط ما، افزایش کار گروهی، کمک به از بین بردن مناقشه، ترویج پیوند گروهی. خنده به شما در حفظ سلامت روحی کمک می کند. خنده به شما کمک می کند تا احساس خوب داشته باشید و این احساس خوب حتی بعد از خنده نیز با شما باقی می ماند. شوخ‌طبعی به شما کمک می کند چشمانداز مثبت و خوشبینانه را حتی در شرایط دشوار و ناامیدی حفظ کند. در بین غم و اندوه خنده به شما شجاعت و قدرت می دهد تا منابع جدید از معنا و امید پیدا کنید. حتی در سخت‌ترین لحظات یک خنده یا حتی یک لبخند ساده می تواند راه طولانی در جهت ایجاد احساس بهتر شما را فراهم کند. خنده مردم را به هم پیوند می دهد و روابط را تقویت می کند. دلایل خوبی وجود دارد که چرا همه برنامه های کمدی تلویزیونی از آهنگ های خنددار استفاده می کند. شما بارها و بارها با دیگران خندیده اید تا زمانی که تنها هستید. و هرچه خنده بیشتر را به زندگی خودتان بیاورید، شما و اطرافیانی که با شما زندگی میکنند شادتر خواهید بود. خنده تنها با شنیدن جوک ها نیست، بلکه بیشتر صرف زمان شادی با دوستان و خانواده است و این جنبه اجتماعی است که نقش مهمی در مزایای سلامتی خنده دارد. شما نمیتوانید با دیگران لذت ببرید مگر اینکه واقعا وقت خود را با آنها بگذرانید. وقت آنقدر به کسی اهمیت میدهید که گوشی خود را خاموش کرده و ارتباط چهره به چهره برقرار میکنید، درگیر فرایند هستید که سیستم عصبی را متعادل میکند. و اگر شما هم به اندازه کافی یک خنده را به اشتراک بگذارید، حتی اگر قادر به تغییر وضعیت پر استرس خود نباشید، اردو احساس خوشبختی، یقین و آرامش بیشتر میکنید. چگونه خندیدن با هم میتواند روابط را تقویت کند؟ خنده مشترک یکی از مؤثرترین ابزار برای حفظ تازه نگه داشتن و هیجان روابط است. همه تفکرات عاطفی باعث ایجاد پیوندهای روابط قوی و پایدار می شوند. اما به اشتراک گذاری خنده نیز موجب می شود لذت، سر زندگی و انعطاف پذیری بر روابط اضافه شود. و طنز یک روش قدرتمند و مؤثر برای التیام خشم، اختلاف نظر و درد است. خنده در طول زمانهای دشوار مردم را متحد می کند. خنده و ارتباط پرشور و هیجان روابط ما را با تحریک احساسات مثبت و تقویت روابط عاطفی کمک می کند. هنگامی که ما با یک دیگر می خندیم، یک پیوند مثبت ایجاد می شود. این پیوند به عنوان یک سپر قوی در برابر استرس، اختلاف نظر و ناامیدی عمل می کند. استفاده از طنز و خنده در روابط به شما اجازه می دهد تا از طنز برای حل تنش و اختلافات در رابطه خود استفاده کنید. خنده یک ابزار بسیار قدرتمند برای مدیریت منازعه و کاهش تنش در زمان است که احساسات بالا می روند. فرق نمی کند که با شریک رابطه، دوستان و خانواده و یا همکارانتان می توانید از طنز استفاده کنید تا از اختلاف نظرها خلاص شوید. سطح استرس افراد را پایین بیاورید و طور ارتباط برقرار کنید که روابط خود را به جای شکستن آنها به هم متصل کنید. پس لبخند بزنید، زیرا لبخند زدن شروع خنده است.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 1296 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
شخصیت انسان ها با تمایز و تفاوت هایی که دارد ایجاب مطالعات بخصوصی را می نماید و این بررسی بهبود شخصیتی اگر از جهت مثبت آن آغاز شود، نسبت به کاوش منفی آن خیلی تاثیرگذار است. ارزیابی درست متضمن بهبود بیماری های روانی و روحی خواهد شد. در بحث روانی این هفته روانشناسی مثبت را در مداقه قرار می دهیم. در این کار همکارم آرزو قیاسی با ماست که این مسئله را تا حدودی ایضاح کند.
روانشناسی مثبت چیست؟ روانشناسی مثبت چگونه کار میکند؟ برخلاف روانشناسی سنتی که بیشتر بروی علل و نشانه های بیماری های روحی و روانی و اختلالات عاطفی تمرکز دارد، روانشناسی مثبت بروی صفات، الگوهای فکری، رفتارها و تجاربی که به تفکر منجر میشوند و میتوانند کیفیت زندگی روزمره فرد را بهبود بخشد تاکید دارد. این موارد ممکن است در برگیرنده خوشبینی، معنویت، امیدواری، خوشبختی، خلاقیت، پشتکار، عدالت و اراده آزادانه باشد. روانشناسی مثبت در مورد کاوش نقاط قوت فرد است و به جای تمرکز بر روی نقاط ضعف، بر روی نقاط مثبت فرد تاکید می کند. هدف از این نوع روانشناسی جایگزین کردن اشکال سنتی درمان با اشکال مدرن نیست، بلکه می خواهد تعادل بهتر و بیشتری در فرایندهای درمانی فراهم آورد. این نوع روانشناسی چه زمانی مورد استفاده قرار می گیرد؟ روانشناسی مثبت را می توان بر روی کودکان و بزرگسالان در مراکز آموزشی و مراکز مراقبت از سلامت روحی و روانی اعمال کرد و به عنوان تمرینات مشاوره شخصی نیز از آن بهره برد. برای روانشناسی مثبت خارج از حوزه تمرینات درمانی همچون مدیریت منابع انسانی و مدیریت کسب و کارها فضای بازی وجود دارد. خب چی انتظار باید از این نوع روانشناسی داشته باشیم؟ روانشناسی مثبت اغلب به عنوان علم خوشحالی و شاد زیستن در نظر گرفته می شود. یکی از سوالاتی که روانشناسان این حوزه تلاش دارند به آن پاسخ دهند این است که آیا فرد می تواند همزمان هم شاد باشد، هم واقعی و هم منطقی فکر کند؟ با اینکه روانشناسی مثبت مشکلات موجود در جهان و در افراد را تایید می کند، اما به این باور است که فرد هنوز هم می تواند در چنین شرایط خلاق، معنی‌گرا و شاد زندگی کند و به رضایت خوبی دست یابد. هدف از این طرز فکر به حداقل رساندن افکار و رفتار منفی در افراد و توسعه طرز فکر خوشبینانه است که می تواند زندگی فردی، حرفه‌ای و اجتماعی فرد را بهبود بخشد. مشاوران و درمانگران این حوزه از انواع مختلف تجربیات و تداخلات برای کمک به افراد استفاده می کنند تا بتوانند آنها را در مورد نقاط قوت خود آگاه سازند و بتوانند صفات و نقاط قوتشان را تقویت کنند. این نوع روانشناسی چگونه کار می کند؟ روانشناسی مثبت و حرکت آن از سال 1950 و 1960 آغاز شد. این موضوع با معرفی رویکرد انسانی تر برای درمان شروع به کار کرد. بعد از این معرفی روانشناسان به این نتیجه رسیدند که بررسی آسیب‌های موجود در فرد نمی‌تواند کمکی به او بکند و او را از مشکلات روحی و روانی باز دارد. در اواخر سال 1990 روانشناسی به نام مارتیت سلیگمن به این نتیجه رسید که برای پیشگیری از بروز بیماری‌های روحی محققان و شرکت کنندگان باید به دنبال بررسی نقاط قوت افراد باشند و تنها بر روی نقاط منفی و نقاط ضعف او تمرکز نکنند. او به این نتیجه رسید که بررسی و بهبود صفات شخصیتی مثبت یک فرد می تواند او را در برابر بروز بیماری های روحی و روانی بیمه کند. به همین خاطر پیشنهاد کرد که روانشناسی موفقیت آمیز در آینده نباید تنها بر روی مشکلات فرد تمرکز کند و باید قدرت و نقاط قوت فرد را نیز مد نظر داشته باشد و بر روی بهبود آنها تمرکز نماید. او تمریناتی را در حوزه خوشحالی و شادی پیشنهاد کرد که می توان از آنها در افرادی که افسردگی، استراب یا مشکلی دارند استفاده نمود. در روانشناسی مثبت باید به دنبال چی چیزی باشیم؟ علم روانشناسی مثبت را می توان در همه سطوح مربیگری، مشاوره و روان درمانی به کار برد. به دنبال فرد حرفه‌ای متخصص و آگاه به علم روانشناسی مثبت بگردید. علاوه بر یافتن فردی که پس زمینه آموزشی مثبت دارد، باید به دنبال درمانگری باشید که با او راحت هستید و می توانید مشکلات شخصی خود را با او در میان بگذارید.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
شنونده های رادیو آزادی، این شماره مجله آزادی با نشر بخشی از آهنگ محلی میر مفتون و پنجشنبه به پایان میرسد. تا برنامه دیگر، الله نگهدار همه.
شستم در سریع بازار دنیا با تماشا میکنی باز رفتار دنیا شام کن می رفتار دنیای یک جوش دادرتی دان آبرستم آب کجا شد مونسی ای یادم به خاتم آیکی در شادی و یه دیگر دماتم آفرو رفتم دمشه در غار دنیای
خیرامان آمدم برداری دنیا
شام آنو از ایران یک کجا شد تاج داران و امیران ها پس هر کس بیره سر چارو زده اوران ها چز آقا در پیه مردار دنیا
بخیرامان آمدم بردار دنیا بخیرامان آمدم بردار دنیا آن نشستم در سری بازار دنیا با تماشا میکنم رفتار دنیا
سنایی در جیان یک مردی غریبم سنایی در جیان یک مردی غریبم ها کجا شد مونسی ایار و طبیبم های ما روزی که مردامت قریبم ها خداوندا بکنه ما نصیبم ای پررمان بیرویم از دار دنیا
ای خیرامان آمدم ای بردار دنیا خیرامان آمدم ای بردار دنیا با نشستم در سری بازار دنیا با تماشا میکنم ای رفتار
از 7 تا 7 7 روز هفته با رادیو آزادی